عدم اجازه ورود کالا رو داده بدیم، شامل فاکتورهای بهداشتی میشه، مثل در حقیقت شمارش کلی باکتری ها، فلزات سنگین، مواد شیمیایی که داخل کالا باید بررسی بشه. از این جهت نمونه برداری ما بر اساس استانداردهایی که خودمون و سازمان ملی استاندارد تعریف کرده روی کالا تو منطقه که کالا وارد شده، حالا یا با قول معروف به صورت دریایی اومده به صورت روتین، یا تو مواقع خیلی کم و نادرتر به صورت در حقیقت زمینی محمول حمل میشه.
بله.
زمانی که محموله رو بس همکارای ما نمونه برداری میکنن، نمونه ها کد گذاری میشه و به آزمایشگاه‌های معتبر و همکار و معتمد سازمان دامپزشکی ارسال میشه. روی اون فاکتورایی که خدمتتون عرض کردم که ما فوکوسمون روی در حقیقت مسائل بهداشتی کالا هست، آزمایش‌های لازم انجام میشه و طبق استانداردهایی که داخل کشور وجود داره نتایجی که حاصل شد میایم نتایج رو تفسیر میکنیم. به عنوان مثال شمارش کلی باکتری ها یه عدد استانداردی داره.
بله.
نتیجه آزمایش رو مقایسه میکنیم ببینیم توی اون محدوده قرار میگیره یا نه. مقدار فلزات سنگین، یه سری عوامل شیمیایی که داخل محموله آزمایش میشه، برخی سمو، آفت کش ها، اینا همه توی این در حقیقت لیست قرار میگیرن.
بله. و این کار شما مثلا با سازمان ملی استاندارد مشترک انجام میشه، یعنی اونا میان الان مثلا موضوع مورد نظر ما تو این برنامه همین بحث تشخیص آفلاتوکسین توی محموله خاص یا آفتکش، این دو مورد شما فرمودین که سازمان دامپزشکی میتونه انجام بده، سازمان ملی استاندارد هم اونا هم رو همین موارد تایید چیز میذارن، ارزیابی میذارن.
بله، ارزیابی دارن. ارزیابی ما برای واردات هر کالایی یک سری الزامات بهداشتی واردات داریم که بر اساس استانداردها و مقررات ملیمون در نظر گرفته شده. جمع اینها میشه اون ارزیابی نهایی ما. در مورد سموم که فرمودید، دقیقاً خب سمومی که حاصل از قارچ‌ها، کپک‌ها و مخمرها هستن، به خصوص سم آفلاتوکسین و نوع B1 بر اساس آخرین بازنگری داخل کشورمون، یعنی سازمان استاندارد حد مجازش تعیین شده و بر اساس آزمایشی که انجام میشه نتایجی که حاصل میشه همکاران ما در حقیقت در مقیاس قرار میدن ببینن که آیا نتیجه آزمایش با محدوده استاندارد
بله.
مطابقت داره یا نه.
بله.
اگر مطابقت داشت ما دو تا کار تو سازمان دامپزشکی انجام میدیم. اولین کاری نیستش که توی سامانه قرنطینه سازمان دامپزشکی برای محموله یک گواهی بهداشتی ترخیص صادر میکنیم، یعنی که ما تو سازمان دامپزشکی از نظر بهداشتی این کالا رو ارزیابی کردیم و از نظر ما ورودش بلا مانع. گام بعدی این هستش که تو سامانه گمرک درگاه EPL، درگاهی که مختص سازمان دامپزشکی است، نظرمون رو به صورت صریح اونجا ثبت میکنیم که این کالا رو گمرک اجازه ورود بهش مید، دامپزشکی به گمرک اجازه ورود رو میدهد یا نه. حالا بیام سراغ این موضوعی که جناب علی فرمودید، سرکار فرمودید. ببینید محموله هایی در سالهای گذشته به 8 سال 10 سال پیش وارد کشور شده بودن که تو آزمایشی که انجام شده بود در ارزیابی ها سموم اینها به خصوص آفلاتوکسین بسیار بالاتر از رنج نرمال و محدوده قابل قبول قرار گرفته شده بود.
بله. این همون محموله که خیلی سرصدا داشت، ذرت های آلوده از سال 90، درسته؟
بله، همون 130 یا 140 هزار تونی که معروف بودش. بله، اون کالا الان به قول معروف خیلی راحت میخوام خدمتتون عرض بکنم ارتباطی به مسائل اخیری که تو این یکی دو ماه پیش اومده نداره. اون کالا کالای دیگری هست. اون کالا چندین جلسه تو سازمان دامپزشکی توی نهاد ریاست جمهوری براش برای تعیین تکلیفش گرفته شده. اولا خب سازمان دامپزشکی استاندارد و نهادهای متولی به هیچ عنوان اجازه مصرفش ندادن و
اون دقیقاً آفلاتوکسین داشت.
بله، آفلاتوکسینش بالاتر از حد مجاز بود، نه اینکه هیچ کالای آفلاتوکسین نداشته باشه.
بله، اون ضوابطی رو که برای شما تعریف شده از طرف سازمان ملی استاندارد، شما اجازه اون میزان آفلاتوکسین با اون ضوابط شما همخوانی نداشته، بالاتر بوده و اجازه ورود بهش ندادید.
ولی موضوعی که اخیراً مطرح شده.
خب بعد سرنوشت اون 123,400 تن چی شد؟ 140,000 تن های دکتر مشخصه، قرار ببینید. بود که اونا با صادرات بشه، درسته؟
ببینید، بله ببینید، طبق قوانین کشور ما وقتی ما یک کالایی رو اجازه ورود به کشور نمیدیم، مالک محموله، حالا یا شرکت، یک شخص حقیقی دولتی هست، شخص حقوقی دولتی هست، یا خصوصی به قول خودم یک شرکت وارد کننده، یا باید محموله رو عودت بده به کشور مبدا کالا، یا درخواست بده برای معدوم سازی کالا. برای این اساس، بر این اساس سازمان دامپزشکی اون کاری که مربوط به خودش بوده رو انجام داده، ولی فرایند عودت و فرایند معدوم سازی هر کدوم سلسله مراتب و پروسه خاص خودش رو داره. به عنوان مثال برای معدوم سازی باید موافقت محیط زیست، دستگاه قضایی، وزارت جهاد کشاورزی، اطمینان حاصل بشه از این که این معدوم سازی خودش مجدداً به نشت و ورود آلودگی به قول معروف مزارع یا آبهای زیرزمینی کشور نشه، و این فرآیند جداگونه ای داره. در اصل چون دیگه تو حوزه کاری سازمان دامپزشکی قرار نمیگیره و
یعنی شما در واقع کار خودتون انجام دادید، اون موقع اجازه ورود ندادید، خبر ندارید که چه اتفاقی برای اون محمول افتاد.
آخرین در حقیقت بررسی که برای کالا شده بود، متقاضی درخواست کرده بود که من این کالا رو میخوام صادر کنم به یک کشور دیگری، که در حقیقت نهاد ریاست جمهوری جلسه که داشتیم اواخر سال 1398 به ایشون اعلام شد که شما میخوای کالایی رو که آلودگی داره و محرزم هست به کشور دیگری صادر بکنی که اونم میخواد این استفاده بکنه. ما مردم ما با مردم اونجا هیچ فرقی نمی کنن. چرا کالایی رو که آلوده هست بخواید؟
آخه گفتن نه، اونا مثلا ضوابطشون آسون تره از ما. کشورهایی رو پیدا کنید که ضوابطشون خیلی سخت نباشه.
قرار بود این کارو بکنم، ولی رسما برای سازمان دامپزشکی چیزی ابلاغ نشد که مثلا کشور اتیوپی که پیشنهاد داده بودن اعلام کرده باشه که من ذرت آلوده با آفلاتوکسین رو میپذیرم. و بحث دیگه اینی که خب دستگاه قضایی هم وارد این قضیه شد و خیلی خب برخورد جدی کرد که ما با علم به این که این کالا آلوده هست اجازه نداریم کارا رو صادر بکنیم. بحثای این چنینی پیش اومد. حالا بیایم سراغ این بحث
جدید. پس بالاخره معلوم نیست الان سرنوشت اونا چی شد؟
کالا جابجا نشده.
جابجا نشده.
از نظر دامپزشکی که عدم مصرفش اعلام شد و جابجا هم نشده و ارتباطی به این محمولای اخیر که الان یکم باعث به قول معروف
آره ابهام ایجاد کرده. ببینید چون خبرها رو که میخونیم اینا ارتباط داده میشه توسط حوزه خبری به یعنی خبرنگار مختلفی که مطالب رو در آوردن، دارن وصلش میکنن به همون محموله 120,000 تنه یا 140,000 تنه سال 90.
این محموله که اخیراً وارد شد و راجب سمومش اعلام نظر شد اون محموله نبود، این محموله جدیداً وارد کشور شده بود و
بله.
بحث آلودگی آفلاتوکسین مطرح نبود.
بله.
سموم آفتکش مطرح بود که سه مرتبه آزمایش روی محموله انجام شد و نهایتاً دامپزشکی هم سازمان دامپزشکی هم اداره کل دامپزشکی ما در استان مربوطه صراحتاً عدم امکان مصرف محموله رو اعلام کرد. ولی با توجه به این که حالا شرکت وارد کننده اعلام میکرد که محموله رو من خریداری کردم و امکان برگشت ندارم، یه یک هماهنگی محموله رو در حقیقت بدون اجازه دامپزشکی محموله رو یکی از گمرکات و یکی انباری تخلیه کرده با این استنباط که این محموله بعد از مثلا 10 روز الا 20 روز مجددا اگر نمونه برداری انجام بشه سطح اون سم میگه داخلش بوده کاهش پیدا میکنه و به نوعی اون سم تبخیر میشه و ماده سمیش کاهش پیدا میکنه و امکان آزمایش و استفاده مجدد از اون کالا وجود داره که این مورد تایید سازمان دامپزشکی نیست.
من ازتون خواهش میکنم یه چند تیکه تا این لحظه تقدیم شنوندگان عزیز شد، پس اصلا بحث اون محمول سال 90 نیست، سال 90 و اون سرصده اون موقع نیست.
بله.
ما نمیدونیم اون الان تو این برنامه مطرح نشد که بالاخره اون چی شد، ولی شما اجازه ورود بهش ندادید در نهایت به عنوان یک نهاد نظارتی. این محموله جدیدم شما استلام ازتون گرفته شده، اجازه ندادید با ضوابط خودتون. اما ظاهرا این محموله ترخیص شده. اجازه بدید که ما مهمان دیگری داریم در این برنامه، یه فاصله کوتاه میگیریم. من خدمت شنوندگان عرض میکنم 2265-2876 شماره تلفن ماست، شما پرسشاتون مطرح بکنید، ببینیم که گمرک اظهار نظرش در این باره چه هست. 3102 هم برای پیمک های شماست.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه.
همچنان شنونده یه صدای ما هستید از رادیو سلامت. این برنامه برنامه نیم نگاه هست. در مورد ترخیص ذرت‌های آلوده داریم صحبت میکنیم و تا این بخش از برنامه اظهارات آقای دکتر وحید صالحی رو شنیدید. ایشون مدیر کل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور هستن. صریح اعلام کردن که ما استلام ازمون گرفته شده و ما به دلیل به حال استاندارد نبودن و اون ضوابطی که میبست رعایت میشده و وجود سمومی که تشخیص داده شده، سازمان دامپزشکی اجازه ترخیص نداده. ببینیم که آقای جناب آقای روح الله لطیفی سخنگوی محترم گمرک کشور در این باره چه خواهد گفت. جناب لطیفی سلام به شما. آقای لطیفی صدای بنده رو میشنوید؟ آقای لطیفی، خب ظاهرا ارتباط ما با آقای لطیفی فعلا قطع شده. آقای دکتر چقدر بوده؟
الان فرض میکنم خدمتون ثبت سفارش این محصول که حالا بند اسم شرکت رو عنوان نمی کنن.
بله ما هم تمایلی نداریم عنوان بشه.
ثبت سفارش محصول 63,000 تن ذرت تراریخته دامی بوده از مبدأ کشور برزیل.
بله و شما فرمودید که آفت کشش بالا بوده.
بله من اطلاع تکمیلی شده.
آفت کشش هم جوری هستش که مثلا کارنس داشته باشه و بعدن چیز بشه، یعنی میزانش کم بشه، نیم عمرش برسه اون نیم عمری که داره.
یکی از سمومی که توی مزارع در حقیقت کشاورزی و بعد از اون توی انبارهای نگهداری نهاده ها استفاده میشه برای مبارزه با آفت کش ها، سم فنیتروتیون هست.
بله
این سم حد مجاز داره طبق استاندارد ملی کشورمون و حد مجازش تعیین شده، همونطور که قرارم عرض کردم خدمتتون، 3 نوبت آزمایش توسط سازمان دامپزشکی، آزمایشگاه‌های معتمد و آزمایشگاه ملی ما تو سازمان دامپزشکی کشور مورد آزمایش انجام گرفت و در هر 3 نوبت این محموله مردود اعلام شده در نظر.
بسیار سپاسگزارم. اجازه بدید آقای لطیفی اومدن پای خط، من ببینم که ایشون هم در این باره چه خواهند گفت. جناب لطیفی سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت سفر عالی و میهمان برنامه.
خیلی سپاسگزارم. یه تشکر ویژه‌ام از شما داشته باشم که امکان این گفتگو رو برای ما فراهم کردید، چون می‌خوایم روشنگری بشه درباره این محمولای ترخیص شده از گمرک. با آقای دکتر صالحی صحبت کردیم از سازمان دامپزشکی. ایشون فرمودن که ظاهرا یه 63,000 تن ذرت بوده با مصرف دامی با مبدأ کشور برزیل، از برزیل وارد شده، حالا اسم شرکت برده نشد، ولی در 3 نوبت آزمایش تشخیص سازمان دامپزشکی و ظاهرا سازمان ملی استاندارد این بوده که این محموله مردود اعلام شد از نظر سلامت. شما بفرمایید که این چرا ترخیص شده؟ جناب لطیفی چگونه ترخیص شده؟
اولا خب اطلاعات رو ایشالله کامل تر بگن. ببینید دو تا محموله ذرت دامی از 2 مقصد توسط 2 شرکت وارد شده و در بندر امام رحمت الله علیه تحویل مرجع تحویل گیرنده کالا یعنی سازمان بنادر تخلیه کرده و در انبارهای خودش نگهداری کرده که این انبارها به این شکل هست که خب اجاره داده میشه به برخی افراد و شرکت‌ها برای اینکه این خدمات رو به جای سازمان بنادر انجام بدن. یه شرکت بندر انبارداری هر 2 محموله در اون نگهداری می شده، یه 68,000 تنی هست و یه 65,000 تنی. و شود که یکیشون در 22 دیماه اظهار میشه و دیگری در 23 دیماه، یعنی فردای اون روز. و برای اون کالایی که در 23 دیماه اظهار شده، خب سازمان استاندارد در بررسی‌هایی که داشته دوم اسفند ماه، یعنی دو نوبت نمونه برداری کرده و این در دو نوبت نمونه برداری خب ظاهراً میزان آفتکشی که در محموله باقی مونده بوده خب بیشتر از حد مجازی که توضیح دادن بوده و خب طبیعی هست که خب سازمان استاندارد مانع بشه. البته کشور ما یکی از سختگیرترین کشورها در بحث امنیت غذایی و ورود مواد غذایی به کشور هست.
نوبت سوم چی میشه آقای لطیفی؟
اجازه بدید دوم اسفند ما سازمان استاندارد یه درخواست پلم میکنه برای این
بله.
انبار که برای اون محموله 23 ماه بوده. این دو روز بعد مشخص میشه که 27,000 تن از این محموله 68,000 تنی خارج میشه. بعد بررسی که گمرک همون روز انجام میده با همکاران دیگه در اونجا، متوجه میشیم که این انباردار محموله آلوده رو با اسناد محموله سالم، چون محموله فله هم از کانتینری نیست که خود کدینگ داشته باشه و هر دو ذرت بوده، هر دو ذرت دامی بوده، بیجکی صادر میکنه که این خودش یه خیانت در امانت انباردار امانتدار هست بر اساس قبض انباری که صادر میکنه، ثبت سفارشی که هست و اسناد و تاییدیه‌ای که برای اون اظهار کالا هست. وقتی دستور ترخیص داده میشه باید اون کالا رو تحویل بده. اینجا حالا یا به عمد یا به سهو یا هر دلیل دیگه‌ای انباردار محموله‌ای که میزان سم آفتکشش بالاتر بوده
خارج میشه. به هر حال
با اسناد اون کالایی که 65,000 تن بوده و 22 دیماه اظهار شده و تاییدیه‌اشو گرفته خارج کرده و خب گمرک هم در درب خروج مستقر هست و درب
بله.
خروج
اصلا خب الان مسئولیتش با سازمان بنادر میشه آقای.
خب ببینید لطفی. سازمان بنادر هست. البته همون روز گمرک به دلیل اینکه مسئول حاکمیت در موادی ورودی کشور هست به مقام قضایی از این سه شرکت، یعنی هم اون محموله صاحب شرکتی که محموله سالم داره
بله.
و هم شرکتی که محموله ناسالم رو یعنی هنوز تاییدیه نگرفته و هم انباردار اعلام جرم میکنه به جرم قاچاق و تبانی و مقام قضایی هم دستور میده همون روز هر دو محموله قرنطینه میشه، یعنی هم
سالمه
سالم و هم ناسالمه
بله.
البته در بررسی های بعدی در احتمالاً اوایل اردیبهشت نمونه برداری سوم اتفاق میفته.
از کدوم؟
از همین نمونی که آلوده هست
بله.
مقوض به گونه ای که اومدن در 10 بحر یعنی 10 قسمت 5,000 تن از این رو که کف و رو و وسط و اینا دیگه اون موقع بحث نماشه که در این نمونه برداری
این سومی تایید میگیره.
آره این سومی رو سازمان استاندارد
وقتمون کمه برای اینکه ادامه بدیم گفتگو رو
بعد سازمان استاندارد تایید میده و مقام قضایی بر اساس تاییدیه سازمان استاندارد و اعلام میکنه، سازمان دامپزشکی هم هست حالا ما چون حکم دادگاه این هست به گمرک اعلام میکنه که این میزان خب. محموله بعد
جناب لطیفی من یه خواهشی از شما بکنم چون الان خیلی موضوع حساسه و به جای جالبش رسیده. من میخوام از شما و آقای دکتر صالحی خواهش بکنم در یک برنامه دیگه ما ادامه این گفتگو رو داشته باشیم، با شما هماهنگی میکنیم، چون نمیشه این موضوع به این پر اهمیتی رو ما اینجا رهاش بکنیم. یه تخلفی اونجا در ابتدا برای ترخیص اتفاق افتاده، اینجا یکی باید جوابگو باشه. دوم این که سرنوشت این 27,000 تن مشخص نیست. سوم این که الان سازمان استاندارد اومده یه تاییدی گذاشته رو همین محموله که قبلا آلوده بوده. من خواهش میکنم جناب دکتر صالحی، آقای دکتر لطیفی، ما ادامه این گفتگو رو در یک برنامه دیگه در محضر شما بزرگواران پی بگیریم. سپاس از شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید. خدا نگهدارتون. Thank you.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز، یاران همراه، اهالی ایران اسلامی، سلام. با برنامه یاد یاران همراه ما باشید.
یادم میاد شب آخری که سوسنگرد رو دیگه اعلام کردن که کاملا محاصره شده و احتمال اینکه اصلا بتونیم مجروحینی رو حتی جابجا کنیم نداریم، چون برده بودن آمبولانسایی رو و در جاده سوسنگرد اهواز مورد اصابت توپ و خمبارهای دشمن قرار داده بودن. موقعی که این خبر رو شنیدیم، خب تعداد محدودی ما خواهر بودیم و اون تعداد بسیار زیادی رزمنده، یه نوجوان 13 یا 14 ساله‌ای که از تهران اعزام شده بود، ایشون بسیار مضطرب بود و میگفت که تکلیف ما که مشخصه، ما هر بلایی سرمون بیاد برای دفاع از اسلام و دفاع از ایران حاضریم، اما چرا ترتیبی اتخاذ نمی کنن که خواهرها منتقل بشن؟ و اونچنان بیقرار بود که بمونه تا لحظات آخر کنار ما و حتی با گریه اصرار میکرد که موقعی که میخواستن با هلیکوپتر منتقلش کنن، با گریه اصرار میکرد من میخوام آخرین نفری باشم که اینجا رو از اینجا خارج میشم و دفاع کنم از حیثیت و ناموس این خواهرایی که به خاطر ما آمدن و در این برهه زمانی به خاطر ما از اون آسایش و راحتی خودشون بودن. و این رو یادمه که با اشک فراوان اون نوجوان 13 یا 14 ساله رو با خودشون راهی کردن که با هلیکوپتر اعزام بشه.
آن که شاورز مهربان سمیرومی که 4 پسر و 3 دختر داشت، خود را سرباز امام زمان علیه السلام می دانست و می گفت یا زیارت یا شهادت.
از کجا اعزام شد؟ برو باید
ترین من. یا زیارت یا شهادت. و گفته او تفسیر این آیه مبارکه بود که قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين.
اولین مرحله ای که من آموزش من تو اونجا رفتم تو برای امدادگیری بوستان بود که دو قسمت بوستان، اونجا وقتی کارایی مرا دیدن امدادگیری من بسیار قوی بودم، بسیار رشادت داشتم، سری مرا اعزام کردن به جزیره مجنون. و اونجا من تنها چیزی که دیدم یه مجروحی شده بود که دست و پاش کاملا خونپاره شست خورده بود. بنده خدا تا هیچ چیز فقط میگفت الله اکبر یا حسین، که من اونجا پاسبان کارامو انجام داد که گفتن ای کاش این خونپاره شست به من اصابت میکرد.
حافظه‌ام از زندگی نامه شقایق‌های صحرایی سرشار شده. به بذرهای فکر و قلم و آفرینش می‌اندیشم. در کبیر بی‌نشاط محرومیت‌ها، دردها و اکنون با مشتی ساقه که در زمین رویانده، آری رو در رو با اینانم، با اخم خشک کویر. بر شانه های من بارها و بارها بارهای بزرگ امانت سنگینی کرد.
دیگه دنیا امروز دل من غمگین نیست، شهری آزادتر از شهر خرم شهر نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. در خدمت شما هستیم از استان آذربایجان غربی، در خدمت یکی از پیشکسوتان و پرستاران دوران دفاع مقدس هستیم. خاطرات ایشون رو از زبانشون خواهیم شنید در آن دوران پرخاطره دفاع مقدس. ضمن عرض سلام و ادب ازشون می‌خوایم که خودشون رو معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب زعفر علیزاده هستم، پرستار هم. در سال 65 پتشکار بودیم در منطقه عملیاتی پاکسازی منطقه بوکان شاهیندش.
آقای علیزاده اصالتا اهل آذربایجان غربی هستید دیگه؟
بنده اهل شهرستان شاهیندش از توابع استان آذربایجان غربی می باشم.
زنده باشید انشالله. سال 65 که توی منطقه شاهیندش و بوکان برای پاکسازی تشریف برده بودین، اون موقع چند سال داشتین؟
حدودا 22 سال داشتم. در دوران جوانی بودیم و بعد عاشق اعزام به منطقه و علاقمند به خدمت به مجروحین و مصومین دفاع مقدس.
تحصیلاتتون هم توی این زمینه بود؟ پرستاری؟
من در اون مدت پزشکیار بودیم، 6 ماهه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز دوره دیده بودیم، ولی الان لیسانس پرستاری هستم. در طول دوران خدمت تحصیلات رو ادامه دادیم.
زنده باشید انشاءالله. یکی از خاطراتتون رو که از اون دوران توی ذهنتون به یادگار مونده رو برای ما و شنوندگان رادیو سلامت می‌فرمایید؟
من به یاد دارم که مجروحی که در منطقه عملیاتی محور شاهندش بوکان، پایگاه عملیاتی جوانمرد به سمت بوکان، یکی از رزمندگان اسلام از ناحیه شکم مجروح شده بودن. ایشونو آوردن به بیمارستان شهید راستی شاهیندش. شاهیندش شهر کوچیکی، امکانات جراحی پیشرفتی حدود 30-25 سال قبل در امروز رو نداشت. وقتی جراحشونو ویزیت و معاینه کردن، اقدامات اولی انجام گرفت، ضرورت داشت که ایشون رو برای ادامه درمان تخصصی به که شهرستانهای همجوار، مهابات یا میانداب یا مراغ اعزام میکنن. بعد از پیگیری های فراوان برای مجروح مذکور از شهرستان میانداب که مرکز شهرستان بود برای بیمارستان شهید عباسی پذیرش اخذ شد. بنده در اون زمان مسئول بهداری سپاه شاهیندش بودم. صحت سرکشی به اورژانس بیمارستان رفته بودم. متوجه شدم که چون بیمارستان در اون زمان امکانات کم داشت، برای همراه پرستار وی مرد یا زنی پرستار اضافه نداشتن، یا باید سب میکردن، با قول فارسی لاتین میگن آنکار، از خونه بیاد تا مجروح رو تبلی بگیره و ایشون تو شریدان خونه داخلی داشت. نهایتاً بنده، حالا بگیم ایثار، بگیم از خودگذشتگی، بگیم وظیفه، بهتر بگیم وظیفه، بر حسب وظیفه قبول کردم که به عنوان پزشکار همراه، همراه آمبولانس و همراه مجروح مذکور به بیمارستان میانداب عزیمت نماییم. زیبای قضیه اینجاست که میانداب شاهیندش 60 کیلومتر فاصله داره. ما این مجروح رو بالاخره به بیمارستان عباسی بعد از یک ساعت ربع رسوندیم. بعد از ویزیت اولیه توسط پزشکای محترم و جراح محترم آن بیمارستان، به علت اینکه مریض خونریزی زیاد داشت، برای این مجروح درخواست خون نمودن. درخواست به بانک خون رفت، آزمایشگاه رفت. بعد از پیگیری ها اعلام کردن که بانک خون بیمارستان گروه خونی آی مثبت ندارد. حالا در اصطلاح پزشکی بعضی میگن خون گرم، خونی که به فرد تزریق میشه باید آزمایشات تخصصی، حالا میگن کرسمت، روش انجام میگیره آیا گروه خون سازگار هست یا نه. در حالت های خیلی ضروری خون گرم رو با یه شرایط خاص از فرد سالم به فرد نیازمند ترانسفوزیون میشه. بنده با توجه به حال هوای اون زمان دوران دفاع مقدس که داوطلبانه عازم منطقه بودیم و دوست داشتیم جان خودمون رو فدای مجروحین و مظلومین کنیم، اعلام داوطلبی کردم که گرچه به عنوان پزشکیار همراه اومدم، اگر چنانت پزشکام مسئولین مجروح مذکور از بند قبول کنن، آمادم به مجروح هم خون اهدا کنم. بالاخره یک وعدم خون آی مثبت به بانک خون بیمارستان ما اهدا کردیم. اون خون را به اون مجروح مذکور تزریق کردن. به یاری خداوند مجروح سریعا به اتاق عمل فرستاده شد. خون زیر داخل شکمی داشت، تهار کبد آسیب دیده بودند. با عنایت خداوند منان و تلاش همکاران زحمتکش ما در بیمارستان عباسی میانداب، اون مجروح مذکور به سلامتی عملش به اتمام رسید و هنوزم در حال حیات هست. هر موقع که من به شهرستان شاهیندش میرم، 6 ماه 1 سال با ایشون یه ملاقات میکنیم، همیشه از ما تشکر میکنن، ولی ما خودمون باز شرمنده ایثارگری های اون مجروح و همه رزمندگان و همه تلاشگران جبهه پیکار در سنگر بهداشت و درمان میدانیم.
و بله، و ما هم بودنمون رو و امنیتمون رو الان مدیون فداکاری ها و ایثار و گذشت و از جان گذشتگی شما میدونیم. انشاءالله که زنده باشید و سایتون بالا سر فرزندانتون.
از شما و همه زحمتکشان رادیو و تلویزیون که حال ما رو میپرسید و این ایثارگری ها را باز پروری باز یادآوری میکنید، آرزوی توفیق و سلامتی و پیروزی دارم. هر نخل سو